سلام، شب شما بخیر باشه. سلام کردیم خدمت شما که تازه به جمع ما پیوستید. ساعت 20 و دعوت میکنم که شنونده کارگاه لبخند باشید از رادیو سبا. داری چی میسازی؟
داریم لبخند میسازیم دیگه.
لبخند؟ اصلا اینجا کجاست؟
کارگاه لبخند.
کجا؟
کارگاه لبخند.
به نام خدا. سلام شنونده های عزیز. باغ خندان ز گل خندان است، خنده آیین هنرمندان است. درود به همه شما، وقتتون به خیر باشه. با کارگاه لبخند از رادیو سبا در خدمتتون هستیم. من روح الله احمدی هستم به همراه دوست و کارشناس محترم برنامه جناب دکتر اسماعیل امینی. میخواییم با شما صحبت بکنیم درباره طنز، خندیدن، فکاهه و انواع و اقسامش که از این به بعد میشنویم. در خدمت های امینی هستیم. سلام کنم خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقا روح الله احمدی و شنوندگان محترم رادیو سبا. خب الان اینکه گفتی دکتر، بعد الان مردم میگن این دکتر چجوری میخنده.
اول دکترتون واقعیه دیگه شما، درسته؟
انشالله که واقعیه، مدرکشو دارم، حالا سوادشم کم کم میخونم یاد میگیرم دیگه. گفت
دیدی که یه سری همینجوری الکی دکتر میشن یهو.
آره خب عوضش اونا اول یه شغل درستابی دارن بعد دکتر میشن. ما الان دکتری، ما یه شغل درستابی نداریم، به درس دادن دیگه.
اینم متاسفانه، ولی خب البته سوادشو دارین، خیلی بهتر از اون دکتر الکی بودن است و کلی ارزش داره، حداقل برای مایی که میتونیم کنارتون باشیم و از این دانش و سواد شما استفاده کنیم.
خیلی ممنون. یادم باشه که برنامه تموم شد یه هدیه برات بخرم.
سلامت باشین دیم.
تو هر برنامه هم تو برای من تبلیغ کن.
باش، من نهار شام سعی میکنم جای قول ندم دیگه. ده کنار شما باشیم.
به امید خدا.
زنده باشیم. عرض کردم خدمتتون که اسم برنامه کارگاه لبخنده. حالا شاید براتون سوال پیش بیاد که چرا کارگاه، مثلا قرار چی کار بکنیم؟ آیا امینی به نظرتون چرا اسمشو گذاشتیم کارگاه لبخند؟
برای اینکه تو این روزگار بیکاری بالاخره یه کاری دست خودمون بگیریم. نه واقعا برای اینه که خیلی از کسانی که طنز کار میکنن، فکاهی مثلا مینویسن، با نمک هستن، خب تجربی اینها رو یاد گرفتم. منابع نظری، منابع آموزشی خیلی زیاد نداریم درباره موضوعات طنز. خیلی از اونایی هم که داریم ترجمه شده است، بنابراین خیلی قابل استفاده نیست. برای اینکه به خصوص طنز نویسی یه چیزیه که خیلی وابسته به زبانه.
حالا اگر... بستگی داره تازه خوب ترجمه کرده باشن یا نه.
بله، حالا ترجمه بعد که مثلا یه کتابی درباره طنز بود، بی اغراق من 11-12 بار خوندم و نفهمیدم. یعنی انقدر
شاید هدفش همین بوده.
حتی رفتم با مترجمش رفیقم به صحبت کردم، گفتم اینا که نوشتی برای من توضیح بده. گفت چه حوصله‌ای داری میشینی اینا رو میخونی همینی.
شاید از این نرم افزارا استفاده کرده تو ترجمه.
به هر حال یه بخشش اینه که ما نیاز به این داریم که خب این شوخی نویسی، طنز نویسی، فکاهی نویسی، کمدی نویسی، اینها رو دربارش تأمل بکنیم. یه بخش دیگرش اینه که اصلا ما میخواییم از طنز لذت ببریم. درست. از متون طنزی که مثلا بزرگان نوشتن، بچه های حالا مثلا جوانی که با استعداد مینویسن لذت ببریم، اصلا طنز رو کشف بکنیم. در اون صورت هم باز نیاز داریم که تکنیکاشو بلد باشیم. ببین مثل کسیه که مثلا اگه بشینه به تماشای مثلا شطرنج، خب اگه هیچی از قواعدش ندونه تو لذتی
نمیبره. شرط مهره رو تکون میدن همینجوری.
شطرنج مثل فوتبال نیست که بگه مثلا گل زدن مثلا بپرم بالا پایینه یا مثلا پنالتی شد و مثلا هیجان ایجاد، هیچ هیجانی نداره مگه قواعدش رو بلد باشی. به خصوص طنزایی که یکم جدیتره، یکم ظریف‌تره، حتما نیاز به آموزش داره برای فهمیدنش. بعد از اینکه ما این برنامه یه مقدار پیش رفت، نگاه میکنیم میبینیم چقدر در اطرافمون، توی شعرهایی که مثلا میخوندیم، توی رفتار دیگران، حتی توی حال و هوای مثلا شهرمون، نکته هایی برای طنز هست که ما بهش توجه نمیکنیم. عمران صلاحی میگفت که اینا طنز غیر عمده.
خب تعبیر قشنگی.
آره، میگفت این طنز های غیر عمد رو باید کشف بکنیم، یاد بگیریم که مثلا بیادم یه اطلاعیه، مثلا یه جایی زدن اطلاعیه مثلا عجیب غریبه. خب به نظر بیشتر مردم عجیب غریب نیست، ولی اونی که طنز پرداز نگاه میکنه متوجه میشه عجیب غریبه. یا مثلا یه دفعه یه بیت شعری رو اشتباهی مثلا یه جایی زدن. خب این رو مثلا میگفت که ما باید یاد بدیم. راستم میگه، این حرف خوبیه. حتی من فکر میکنم مثلا تو مدرسه اگه یه زنگی برای لبخند داشته باشیم و برای یاد دادن اینجور چیزها، اون وقت شوخی کردن رو یاد میگیریم. و یه چیز خیلی مهمتر از این هست، مرز شوخی کردن و حالگیری کردن، توهین کردن، ضایع کردن، مرز اینا رو هم یاد میگیریم. یعنی میفهمیم که به چه نسبتی با چه کسی میشه شوخی کرد. میدید
شوخی کردن هدفش چیه آیمینی؟ میخوام به همون مرزه برسم.
ببین هدف اولش واقعا سرگرمیه و رها شدن از دست این تکراری بودن همه چیز.
خب بعد اون وقت مرز رو رد بکنه چی میشه؟
اون مرز رو رد بکنه هدفش برتریه، یعنی میخواد بگه من تو برترم. و متاسفانه بسیاری از این چیزهایی که به عنوان طنز و فکاهی و نمیدونم کمدی اونا نوشته میشه، متاسفانه بسیارش اینطوریه. یعنی میخواد بگه من باهوشم، من خیلی میفهمم، این آدمی که مثلا روبروی منه و از جنس من نیست، این خنگه.
درست.
خب این مثل من باهوش نیست، این مثل من باسواد نیست، این مثل من مثلا شهری نیست، مثل من متمدن نیست، این خیلی بده. یعنی اینجور طبقه بندی کردن آدم ها. نه، شوخی برای اینه که بگه ما همه آدم ها این خوبی ها رو داریم، این بدی ها رو هم داریم، ممکنه در این موقعیت های بد هم قرار بگیریم.
خب پس من چیزی که متوجه شدم اینه که هم قراره تو این برنامه از طنز لذت ببریم، هم میتونیم یکم یاد بگیریم که چجوری طنز بنویسیم یا طنز خوب و از طنز ضعیف مثلا تشخیص بدیم. و اینکه به درد طنز پرداز حرفه‌ای هم میخوره این برنامه؟
کلا که به هیچ دردی نمیخوره. چون الان یه برنامه باشه که من حرف بزنم، حالا اگه ارزشی هم داره به خاطر اینکه شما هستید.
خواهش میکنم آقا، نفرمایید.
طنز پرداز خوبی هستی. نه، جواب اونو دادم که اول گفتی تو دکتری با سوادی.
این چیزها ولی اون شما رو یربر نمیکنه. آره. سر جاشه، ما بالاخره قرارش بیایم پیش شما. خب پس با این تفاصیل اگر اجازه بدید بریم همین اوایل برنامه یک طنز خوب بشنویم. نظرتون چیه؟
بله خوبه دیگه.
و کی بهتر از استاد زنده یاد ابوالفضل زرویی نصرآباد؟
خیلی خوبه، موافقم.
یه بخشی از صدای خود ایشون رو میشنویم و شعری که برامون خوندن، بعد برمیگردیم در خدمتتون هستیم. راجع به همون شعر هم اصلا میتونیم صحبت بکنیم، با هم گوش بدیم بعد برمیگردیم.
اگه آدم بانمکی هستی، اگه دوست داری بانمک باشی، اگه کلن نمک دوست داری، باید راه و چاهش هم یاد بگیری.
کارگاه لبخند برای اونا که میخوان بخندن و بخندن.
شعر و داستان و کاری کلماتور و خاطره و لطیفه و خلاصه هر چه میخواهد دل شادت، بگو کارگاه لبخند.
ای
هر بشری فکر و خیالی داره، هر کی برا خودش یه حالی داره. هیچی تو این میونه تکراری نیست، تو خلقت خدا کپی کاری نیست. یه عده بیچاره کسب پولن، یه عده دایم پی حال و حولن، یه عده فکر تیپ و هنگ و لشگر، یه عده دنبال کتاب و دفتر. یکی حقوق و کار و مسکن میخواد، یکی دیگه مجرد زن میخواد. یکی پی اوامر عیاله، یکی به فکر لقمه حلاله. یه عده صبح و ظهر و شب قدم رو، یه دل کلک، یه عده سگدو. تو دوره الا کلنگ و تیشه، مسلمن هر کی به فکر خیشه. تقی به فکر رونق نقی نیست، کسی به فکر نفع مابقی نیست. مقاله ها پشت هم اندازیه، جناح و باند و حزب و خط بازیه. بس که به هر طرف ستادمون رفت، صراط مستقیم یادمون.
قشنگ آیه ضروری شنیدیم توی این آلبومی که خیلی هم خاطره داره، بعدن تجدید چاپ نشد، دوباره همون یک نوبت منتشر شد، ولی خب خیلی موندگار شد، ما هم شانس آوردیم به دستمون رسید. کمیاب الان خیلی کمگیر میاد از اینا. شما فکر کنم طبیعتا داشته باشید دیگه.
بله من که دارم. بعد به نظرم شما یه 10-12 تا خریدی، میخوای که بازارو گرم کنی؟
نه انصافا نه، انصافا هم یه دونه دارم که بعضی وقتا میشینم گوش میدم برای خودم، یعنی حال قشنگی که صدای آیه ضروری داره، آرامشی که میده، بعد خب شعرم که شعر طنز، حال خوبی به آدم میده. در کل جمع اینا خیلی لذت بخشه، میشینم یه وقتایی با صدای بلند، مثل وقتایی که آدم میخواد بشینه موسیقی گوش بده، اونجوری برای خودم آلبومو پلی میکنم، شروع میکنه پخش کردن از اول تا آخر، منم اینو به کارهای خودم میرسم، از اونورم صداش میاد و یه حس آرامش بخش خوبی داره. خب یکم درباره این شعر صحبت بکنیم یمینی.
ببینید اولین چیزی که از این شعر به نظر میرسه اینه که به زبانی صحبت کرد که اون زبان خیلی صمیمیه برای ما، یعنی اولین نکتهش اینه.
بله
هر کسی که میشنوه احساس میکنه مثل خودمون داره حرف میزنه.
آره خیلی راحته، هر بشری فکر و خیالی داره، هر کی برای خودش یه حالی داره. خیلی صمیمی.
بعدم به خاطر شعر جمله ها رو خیلی نپیچونده، مثلا جا به جا بکنه ارکان جمله رو. خب این حرف زدن معمولیه، حتی آدم گاهی احساس میکنه بعضی جا مثلا انگار وزن نداره، در حالی که داره دیگه.
داره بله. وزنشان... این ارکان جابجا، ارکان جمله یه کوچولو میتونین توضیح بدین یعنی چی جابجا نکرده؟
ما به طور طبیعی وقتی داریم حرف میزنیم، مگر اینکه مثلا قصدی داشته باشیم روی چیز تاکید کنیم، ولی معمولا مثلا فعل آخر جمله میاد تو زبان فارسی، معمولا مثلا فاعل ما مثلا اول جمله.
دقیقاً
مثلا خواجان است که باشد غم خدمتکارش. ببین این الان جابجا کرده
ولی با هدف.
آره این رو جابجا کرده بکنم برای اینکه برای ما معلمای ادبیات کار در بیاره دیگه، یعنی ما بگیم بچه ها اینا رو مرتب کنید تا معلوم بشه که این مثلا فاعله، اون نهاده، اون گزاره است، اون متممه. اینها بعضی از اینا انقدر جابجاییش دیگه زیاده که اصلا از معنی دیگه سر در نمیاری،
خیلی طول میکشه بشه آدم بشینه مرتبش کنه، همون لحظه شاید متوجه نشه چی شد داستان.
آره دیگه مثلا سزد آن که با زهد عمار و بوذر کند مات محمود مر عنصری را. خب من الان غلط خوندم ها. خب دانشجوی بینوا اول اینطوری میخونه دیگه، بعد خود که کند مدح محمود مر عنصری را، بعد اون بگه که آره این عنصری یعنی سزد عنصری را، برای عنصری شایسته است. خب از این مصیبت
خیلی دیگه جابجا کرده بود ارکان.
آره دیگه برای گیر انداختن دانشجوی بی‌نوا و اینا این خیلی مناسبه. خب آقای ضروری این کارو نکرده، یعنی سوادش رو به رخ نکشیده، سوادش رو تعمدن پنهان کرده ولی سوادش از توی شعر بارزه.
آیا همین هم خودش سواده ها نیست؟ به نظر همین که آدم هیچ چیزی رو جابجا نکنه، هر چیزی سر جای خودش باشه ولی هیچ جام دستش بسته نشه، کم نیاره. چون دیدید که یه سری از دوستان شاعر مثلا یه وقتایی شاید برای خود اونم پیش اومده باشه، مجبوریم واسه اینکه مثلا قافیه ردیفمون جور بشه، مجبوریم یه سری ارکان رو جابجا کنیم یا وزنمون درست از آب در بیاد.
بله، یا کلمه‌های اضافه بیخودی بله. مثلا بیاره که این حوصله میخواد دیگه، یعنی شاعر بعد از اینکه شعرشو مینویسه باید حوصله بکنه و معایب این شکل رو برطرف بکنه، آدم احساس کنه که این لحن طبیعیه. خب این الان خیلی لحنش طبیعیه. دیگر اینکه با چی شوخی کرده، یعنی اصلش اینه، اصل قضیه اینه. ببینید، اول اینکه ما این موضوعی که آقای ضروری تو این شعر داره مطرح میکنه موضوعی که هر روز میبینیم. خب از آدم‌های حرف میزنه که این آدم‌ها هم مثل همین زبان صمیمیه.
بله.
خب بیاد مثلا دنبال تیپشونن، بیاد دنبال حال و حولن، بیاد مثلا پیرو اوامر به حساب عیالشون هستن.
دقیقاً.
ها الا اگه بگیم میگن زن ستیزیه، ولی بهش میگن زن زنزلی. خوبه دیگه. آره انگلیسی ها بهش میگن هن پکت، میدونستی؟ به زنزلی هن پکت یعنی خروسی که به حساب مرغ نوک میزنه تو کلش.
قشنگه، تعبیر قشنگیه.
آره خیلی خوبه، یعنی شاعرانه است.
بله.
آره زنزلی گفت که این زنزلیل چیه؟ گفت همونیه که شما بالا شهری ها بهش میگید تفاهم. مثلا این زنزلیل ها رو مثلا گفته توش. خب بعد ولی وسطش یه دفعه یه هشداری میده که معلوم میشه خیلی شوخی نمیخواسته کنه.
کدوم بیتش؟
مثلا یکی پی اوامر عیاله، یکی به فکر لقمه حلاله. وسط همون شلوغی و سگدو زدن و اسارت انسان مثلا در اشتغالات،
یه اون لقمه حلالو میاره وسط اونجا. آره یه تلنگریه.
نصیحت نمیکنه ها، ولی میگه یه نفرم بالاخره اینطوری هست. اما یه نفر است که برای این ارزشمنده.
در واقع اون بیتای قبلی رو نوشته که به این برسه دیگه، نکته این بوده.
آره ببین، یه دفعه مثلا تو دوره الکلنگ و تیشه مسلما هر کی به فکر خیشه. تقی به فکر رونق نقی نیست، کسی به فکر نفع ما بقی نیست. این فردیت هرس به صاف فردی و بی‌اعتنایی نسبت به دیگران، ببینید حرف اخلاقیه دیگه. حرف اخلاقی بسیار ارزشمندیه. خب اشاره مستقیم نیست، ولی به طور غیر مستقیم به ما میگه که چطور توی وضعیت خنده‌داری قرار گرفتیم. مقاله ها پشت هم اندازیه، جناح و باند و حزب و خط بازیه. اشاره های مثلا این شکلی میگه که این طرز روزنامه نگاریه، این طرز مثلا مقاله توی رسانه نوشتن،
اینکه آره همدیگر رو میزنن تخریب میکنن.
یعنی خدا به من این نعمت رو داده که مثلا قلم دارم، فکر دارم، نه؟ بعد تحلیل دارم، بعد تحلیل دارم.
که همین حرفای این شکلی یه ذره سنگین رو بیاره تو همون زبون عامیانه ساده بنشونه و هیچکی هم نگه که جاش مثلا چه حرف سنگینی زد. خیلی راحت و صمیمی بله. گفته.
یعنی سهل ممتنه.
بله، دقیقاً.
بعد اون وقت نگاه کنید که وقتی اوج میگیره مطلب، خب چیزهای مقدمه کرده دیگه، اوج میگیره مطلب چی میگه؟ بس که به هر طرف ستادمون رفت، صراط مستقیم
یادمون رفت. بله خیلی خوب.
یعنی به یاد میاره که ما توی این وضعیت مضحکی که هستیم تقصیر خودمونه. خدا این وضعیت رو نیافریده، خدا صراط مستقیم داشته، اومدیم بیرون بنابراین سرگردان شدیم دیگه، یعنی فی کل وادن یهیمون شدیم.
دقیقاً.
آواره شدیم به خاطر اینکه از اون صراط مستقیم زدیم بیرون. آره. به این دلیله که میگیم که شعر آقای ضروری الگوی خوبی میتونه باشه برای شعر گفتن. هم حرفایی که میخواسته بزنه به جد گفته، هم صمیمانه گفته، هم در این حال از وضعیتی گفته که اون وضعیت رو ما میشناسیم.
طنز اصطلاحاً تمیزی هم هست، هیچ جاش نه حرف نامربوطی زده نه تند رفتار کرده، خیلی ساده، مرتب، منظم.
آقا نامربوط یعنی چی؟
هان نامربوط یعنی این که به اصطلاح امروزی دیگه، یعنی چیزی که نشه هر جایی گفت، مثلا همون چی میگه نشاید گفت در جای عمومی. شما گفته بودید دیگه، درسته؟
آره گفتم هنرهای دیگر داری ولی که نشاید گفت در جای عمومی.
یه بار ذهنم رسید بیت شما.
آره اما اگه ما از اونجور شوخی ها نکنیم بینمک نمیشه.
خب نشده دیگه الان. شده مگه؟
نه این بینمک نشده، ولی تو شعر آقای ضروری، تو شعر همه بزرگای طنزنویسمون، تو نثرها از اونجور شوخی ها هم داریم.
نوعش مهمه دیگه.
آه هنری گفته
دقیقا.
یعنی یه جوری گفته که وقیح نیست.
بله.
در این حال وقتی میخونی متوجه میشی داره چی میگه. ما یه روز استادمون داشت درس میداد، بعد روی تخته داشت عناوین درس رو مینوشت. ایشون اعتقاد داشت وقتی من درس میدم هیچ کی نباید حرف بزنه سر کلاس. حالا تو کلاس دانشگاه بالاخره آدم‌ها حرف میزنن. دو نفر از بچه‌ها ته کلاس حرف میزدن. استاد گفت آقایون ته کلاس دارن چیزی میخورن. ببین این همون شوخی هست دیگه.
بله دقیقاً. اون آقایون زده.
آقایون ته کلاس 20 دقیقه بعد فهمیدن تازه این چی داره میگه. بعد زدن زیر خنده که استاد خیلی ممنون فلان. دیدید یه چیزی
اون جمله خیلی ساده رو گفته.
چیزی توندم میشه بگی.
بله بله.
بعد خود اونا هم خوششون اومد، بهشون بر نخورد که مثلا استادی همچی شوخی کرده. یادگاری همون برای ما که حالا سالها گذشته
زنده باشه. نکته اصلی شوخی همینه دیگه که گفتیم، شوخی به ناراحت شدنه نمیرسه اگر درست باشه.
درست و غلط داره یا نه، یا به جا و نابجا.
بریم یه کوچولو بعد برگردیم دوباره به این برسیم. پس شنونده های عزیز توجه کنن، همین شکلی که دیدید الان ما شعر زنده ضروری رو صحبت کردیم راجبش. اگر دوست داشتین طنز بنویسین و طنزاتون رو برای ما بفرستین ما درباره‌اش صحبت بکنیم، میتونید تو فضای مجازی دنبالمون کنید. این برنامه هم که خب هر روز پخش میشه دیگه، به جز پنجشنبه جمعه. خیلی ساعت مشخصی نداره، همینجوری میایم احتمالاً در خدمتتون، ولی شنبه تا چهارشنبه هستیم به هر حال. مثل خیلی از کارهای دیگه‌مون که ساعت مشخص نداره، اینم هم همون شکلی پیش میریم. ولی برای ما بفرستین با صدای خودتون، یا حالا متنشو بفرستین یا صداتون رو ضبط کنین تو فضای مجازی برامون بفرستین، ما هم صداتون رو پخش میکنیم، هم طنزتون رو میخونیم، هم در خدمت آقای امینی دربارش صحبت میکنیم.
یه شبکه سباست و یه کارگاه،
یه کارگاه و یه عالم هنرمند،
یه عالم هنرمندن و بی نهایت لبخند،
یه عالم هنرمندن و بی نهایت لبخند.
شما هم همراه ما باشید در
کارگاه لبخند. میخونیم و میشنویم و میخندیم در
کارگاه لبخند.
کارگاه لبخند رو میشنوید از رادیو سبا. طبق معمول روح الله احمدی اینجا داره با شما صحبت میکنه، اون طرفم آیه دکتر امینی نشستن. ما داشتیم راجع به طنز و شوخی صحبت میکردیم که آیه امینی سوال جالبی مطرح کردن. آقا دوباره میفرمایید سوالتونو، البته بعدش هم خودتون جواب باید بدین، ولی خود سوالتونو بگید.
آره یکی رفت گفت که آقا شما برای ما یه استخاره بکن.
خب
گفت شما نیت کن. گفت همون نیتش هم خودت کن.
آره دیگه کارو انجام میدی دیگه.
آره دیگه حالا
صفر تا صد خودت برو جلو.
نه من گفتم که توی طنز آیا درست و نادرست داریم یا به جا و نابجا داریم.
حالا اونجایی که من صحبت کردم راجع به شوخی، اونجا حالا خیلی تو طنز به شکل مکتوب منظورم نبود، شوخی با آدما منظورم بود، که به نظر من یه جاهایی داریم دیگه به جا و نابجا، همون که میگن بعد به وقتش بگی هر سخن جایی یا هر نکته مکانی دارد. نداریم به نظر شما؟
بله، اما اون همون به جا و نابجا بهتره تا بگیم درست و نادرست.
بله
تو بلاغت اصطلاح میگن تطبیق کلام با مختزای حال.
بله
من یه موقع تو راهروی دانشگاهی داشتم میرفتم، دیدم یه دستی خورد پشت شونم، گفت که استاد ما یه تحقیق محقیقی میاریم، یه نمره‌ای به ما بده دیگه. حالی بده. گفتم دارم یکی دانشجو هست. گفتم که اینجا کجاست؟ گفت اینجا دانشکده است. گفتم تو چی کاره ای؟ گفت من دانشجو. گفتم من چی کارم؟ گفت تو استادی. گفتم خب این زبون مال اینجاست یا مال قهوه خونه است؟ گفت بابا شما چه وسواسایی دارید استادا. گفتم نه ببین پسر جان، قهوه خونه اینجوری حرف میزنه.
آره دیگه
توی دانشگاه اینجوری دیگه حرف میزنه، آدم با بچه خودش اینجوری حرف میزنه، مثلا با هم کلاسی اینجوری حرف میزنه، با پدر بزرگی یه جور دیگه حرف میزنه، به جا و نابجا.
حالا من داشتم خودم اونجای شما تصور میکردم که مثلا ما که نمیرسیم به اون درجه، ولی خب حالا فرض که میشه که میگم
آرزو بر جهان
نیست. آره گفتم اگه من استاد بودم اینجوری میزدن پشتم میگفتم ما یه تحقیق محققی میاریم، منم گفتم خب شما بیا تحقیق محققی، منم یه ده دوازدهی بهت میدم.
چیزی که میتونستم بگم اینه. اونجوری تحقیق محقیق میخواهید بریم، منم یه 10-12 میتونم بهت بدم، نمیتونم نمره خوب بهت بدم. حالا شما یه جور دیگه جواب دادیم بهش دیگه.
نه دیگه، خب اختزای معلمی دیگه. بله. بهش گفتم یعنی اینجا احوالش اینجوریه. یه بار یکی از این دانشجو به من گفت که این استاد و دکتر اینا یکم سخته، میشه ما یکم صمیمیتر با شما صحبت بکنیم؟
یعنی چی؟
گفتم که اب نداره. بعد یه چند دقیقه گذشت گفت اسی جون من یه سوال دارم.
نه دیگه انقدر صمیمی که.
گفتم ببین من برادرم هم بهم تا حالا نگفته
آره
اسی جون.
آره دیگه انصافا.
آخه یه حدی داره دیگه.
خدایش.
آره یعنی صمیمیت یه دفعه خیلی صمیمیت شد دیگه، یعنی با زیر شلواری بشینی مثلا سر کلاس.
آره نمیشه. برگردیم سر شعرهای ضروری، نظرتون چیه؟ آیا امینی یه سری شگرد هستش اصطلاحاً به قول این اساتید و اینه که کتاب می نویسن و این داستان ها، میان تقسیم بندی میکنن دیگه، میگن شگرد های طنز پردازی، تکنیک هایی که برای طنز نویسی لازمه. این چند بیتی که از آیه ضروری شنیدیم با صدای خودشون، چه شگرد هایی استفاده شده توش؟ یعنی از چه تکنیکی استفاده کرده برای ایجاد طنز؟ میتونید چند تاشو مثال بزنید با اسمش حتی؟
بله، تضادی که میان به حساب رفتارهای مختلف هست، خب اینا رو کنار هم گذاشته. این بنیان طنزه، یعنی بنیان طنز بر کنار هم گذاشتن چیزهایی که ناسازگارن، با هم سازگاری ندارن.
شما دیده ایجاد باشد؟ کردن سازگاری تو طنز دیگه،
یه سازگاری دیگری ایجاد میکنه که دلیل سازگاریشون یک چیز دیگری غیر از این چیزیه که ما همیشه میبینیم و همیشه متوجه میشیم. خب ببینید، اولش یه عنوان کلی داده که مثلا هر بشری فکر و خیالی داره، هر کی برای خودش یه حالی داره. بعد این رو شرح داده، ابتدا مختصر گفته بعد شرح داده. این کار رو بهش میگن براءت استحلال، براءت با عین ها، نه مثل براءت از مشرکین که با همزه
با عین.
براءت استحلال
یعنی چی؟ معنی لغویش های امینی؟
براءت استحلال یعنی این که از بلندی خب دنبال هلال گشتن دیگه.
آها.
خب به معنی صدا کردن و این ها هم هست، یعنی که می دیده صدا هم می کرده مثلا مردم رو. یعنی از اون اولش، از مطلع شعر ما می فهمیم که توی شعر درباره چی می خواد حرف بزنه.
یه جورایی راهنمایی میکنه، کد میده اون بالا.
بله، مثلا همین که الان برنامه رو که شما شروع کردی گفتید ما در این کارگاه لبخند میخوایم از این چیزها حرف بزنیم. بله. شما مثلا فرض کن قصه رستم و سهراب که شروع میشه تو شاهنامه، میگه یکی داستان از پر آب چشم.
درسته.
دل نازک از رستم آید به خشم. حتی میگه مجرمش هم کیه.
همون اول لو میده، مقدمه رو میگه، بعد میگه حالا این بود ماجرا.
که آماده بشیم. بله. میگه اینجا من میخوام قصه تلخ بگم، تراژدی بگم مثلا. بله. اینجا الان میخواد بگه که هر بشر در چه وضعیتیه، بعد براءت استحلال بهش میگن. بعد اون وقت این رو باز کرده، یعنی وارد مصادیق شده. خب این تکنیک پس براءت استحلال بهش میگن، درسته؟
متشکرم. بله.
بله. بعد اون وقت دوتا چیزهایی که با هم تناقض داشته، به همین دلیل همونجا گفته که هیچی توی میونه تکراری نیست،
تو خلقت خدا کپی کاری نیست.
بعد این تنوع رو گفته از طریق کنار هم گذاشتن چیزهایی که با هم متضادن. وقتی چند تا چیز که ضد همدیگه هستن، ناقض همدیگه هستن، با هم سازگاری ندارن، کنار هم باشن، اصطلاحا بهش میگن طباق.
متوجه شدم. طباق
دیدی مطابق میگن. خب بله. طباق یعنی رویارو قرار دادن دو تا چیز که با هم سازگاری ندارن. مثلا فرض کنید در قرآن هست که ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهنم، نیکوکاران در نعمتن یعنی در بهشتن، گناهکاران در جهنم هستن.
دقیقاً پشت سر هم کنار هم
پشت سر هم. بعد آره طباق داره دیگه، یعنی اجزای بالایی با اجزای آیه پایینی ناسازگاری داره.
آیا امین یه سوال بر من پیش اومد، این که به فرض توی این همین بیتی که خوندیم گفته کپی کاری.
بله.
یعنی یه کلمه خارجی رو انقدر قشنگ آورده نشونده توی زبان فارسی. من توی کارهای دیگه آیه ضروری هم دیدم من اینو، مثلا من این دو سه بیتو بخونم، میگن یک سلام قشنگ و گرم و تمیز به شما ای حروف چین عزیز، ای که با توست روز و شب دمخور کیس و کیبورد و موس و مانیتور، می کند مخچه تو را تیلیت، دکمه آلت کنترل دیلیت. چقدر قشنگ این صنعت خاص اسم میده براش انتخاب کردن، که این شکلی کلماتی از یه زبون دیگه میاری و انقدر قشنگ میشونی اصلا حس غریبگی به آدم نمیده. یه وقتایی آدم یه کلمه یه حالا یه زبون دیگر رو یه اصطلاحی رو تو شعر استفاده میکنه، خیلی